بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه کهف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کل کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. مبسوطترین قصه‌ای که در سوره مبارکه کهف بیان شده قصه ذوالقرنین است، گرچه عمیق‌ترین قصه این سوره همون جریان برخورد وجود مبارک موسی و خضر علیه السلام است. انظر ملکوتی اون بسیار برجسته است و انظر ملکی این بسیار برجسته است. و اگر کسی خواست پایان نامه در باره جریان ذوالقرنین بنویسد راه باز است. منابعی که اخیراً در لغتنامه های فارسی و غیر فارسی راه ها را نشون دادن زیاد است که انسان از این منابع میتواند به اون منابع اصلی دسترسی پیدا کند. در جریان ذوالقرنین و اصحاب کهف و خضر و جریان روح اینا گفتن مشرکان حجاز وقتی با اون سوء رفتارشون کار را از پیش نبردن، نماینده انتخاب کردن به نام ابو جهل که از مکه به مدینه بیاید، با علمای اهل کتاب مصاحبه کند، از اونها راهنمایی بگیرد که کسی در شهر ما پیدا شده به ادعای نبوت میکند، ما برای تشخیص حق و باطل چه بکنیم؟ اونا گفتن در تورات ما جریان اصحاب کهف هست، جریان ذوالقرنین هست، جریان روح هست، جریان برخوردهای دیگه است. این قصه ها را از اون سوال بکنید، اگر این چنین جواب داد معلوم شه پیامبر هست. اگر درباره روح گفت قل الروح من امر ربی معلوم شه پیامبر هست. و اگر جریان اصحاب کهف را این چنین ترسیم کرد معلوم شه پیامبر هست. به ماننده که ابو جهل از مدینه برگشت پیام علمای اهل کتاب را به مشرکان مکه رسوند، اونها هم همین سوال را کردند و همین جوابها را شنیدن ولی ایمان نیاوردن. اگر در جریان مکه سخن از اهل کتاب و مصاحبه اهل کتاب و مناظره اهل کتاب هست نباید انکار کرد، باید تحقیق کرد. اگر نقل درست بود راه حلش همین است که نماینده های از مشرکان مکه به مدینه می آمدن، با علمای اهل کتاب مصاحبه می کردن، از اونها راه ها رو یاد می گرفتن، بر می گشتن مکه و مطرح می کردن. البته جریان ذوالقرنین را اونطوری که تو این لغتنامه ها آمده از برخی از تفاسیر فارسی زبان ایران و غیر ایران نقل کرده اند، بسیاری از اینها یا بخشی از اینها آمیخته با اسرائیلیات است. اثبات هرچی که در این لغتنامه ها آمده کار آسانی نیست. اگر سند معتبر تاریخی باشد معتبر است، وگرنه با دیده ابهام باید نگاه کرد. مطالب معنویش که باید بر قرآن و سنت قطعی عرضه بشه. اما درباره احتمال اینکه در آیه 96 ضمیر حتی ازا جعله به نفخ برگرده، که وقتی نفخ این آهن را به صورت نار در آورد، این با سیاق هماهنگ نیست، برای اینکه ضمایر سگانی قبل و بعد به خود ذوالقرنین برمی‌گرده. در آیه 96 به این صورت است: قالن فخو، این قاله ضمیرش به ذوالقرنین برمی‌گرده، حتی ازا جعله نارن، قاله ضمیرش باز به ذوالقرنین برمی‌گرده. آتونی، این مقصود از یای متکلم وحده خود ذوالقرنین است. افرق، ضمیر انه در افرق مقصود ذوالقرنین است. این گونه از ضمایر متصل و منفصل وقتی به ذوالقرنین برمیگردد، ظاهرش این است که ضمیر جعله هم به خود ذوالقرنین برگرده تا با اون چهار ضمیر هماهنگ باشه. مطلع بعدی درباره کلمه هم یحسبون انهم یحسنون صنعا است. احسان دو قسم است: یه وقت از انسان نسبت به دیگری اعطایی دارد، محبتی میکند، لطفی روا میدارد، این احسان است، یعنی نسبت به غیر کار خیر کردن. یه وقتی احسنه، یعنی فعل فعلا حسنا، یعنی کار نیک انجام داده. این به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، منظور از این احسان یعنی کاری نیک کردن، نه نسبت به غیر کار خیر کردن، گرچه اون هم جزء احسان به معنای عمل صالح هست، ولی احسان به معنای عمل صالح دو تا مصداق دارد. یکی این که مثلا کسی نماز بخونه، روزه میگیره، آدم منزهی است، چشمش پاک است، گوشش پاک است، صادق است، این احسان است، یعنی کار حسن میکنه. یه وقتی نسبت به دیگری جود و بخشش و صفا و وفا داره، این احسان است، یعنی نسبت به غیر عمل صالح انجام میده. بنابراین احسان به معنای عمل صالح هر دو قسم رو میگیره، اما احسان به معنای نیکی کردن نسبت به غیر شامل اعمال صالح دیگه نخواهد شد. و منظور از بهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، ناظر به اون عمل صالح شخص است، یعنی که اینا خیال میکنن کار خیر میکنن. مطلع بعدی آن است که ذات اقدس اله وقتی کلمات خود را نامتناهی میداند، ما را ترغیب میکند به فراگیری فیض نامتناهی. برخی ها هستن که به فیض نامتناهی میرسن، مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله المؤمنین اهل بیت علیهم السلام، که اینها می توانند به اون فیضهای بیکران الهی دسترسی پیدا کنند. اما دیگران اگرچه به اون فیض نامتناهی دسترسی ندارند، ولی هیچ کس نمی تواند بگوید دیگری جای من تنگ کرده، این کاری که دیگری داره من میخواستم بگیرم. خیر، هیچ کسی جای دیگری رو تنگ نکرده، فیض خدا فراوان است، راه کمال فراوان است، اون راه نشد راه دیگر. اگر کمالات الهی نامتناهی است، کلمات خدا نامتناهی است، فیض خدا نامتناهی است، جود خدا نامتناهی است، جا برای حسد نیست. اگر ما نتوانستیم جزء جوامع الکلم باشیم که نیستیم، لااقل کلمات دیگر را حفظ بکنیم. هیچ چیزی در عالم نیست که وجود مبارک اهل بیت نداشته باشند، برای اینکه اینا صادر اولن و بقیه فیوضات بعد از ایناست. اگر کسی مقداری با علوم عقلی آشنا باشه و مقداری انسان شناس باشه و فیض خدا رو بدونه و وحی نبوت شناس باشه، ولایت شناس باشه، جریان زیارت جامع کبیر بر او خیلی روشن است. دیگه نمیشه گفت این معاذ الله مرامنامه شیعیان غالی است، چون بالاخره صادر اول انسان دیگه، بعد از انسان فیوضات نامتناهی است. اگر بعد از انسان فیوضات نامتناهی است، چگونه انسان که صادر اول است به این فیوض نامتناهی دسترسی پیدا نمی کند؟ این بکن فتح الله اینه، بکن یخدم الله اینه، همینا کلمات خدایی هست. بنابراین این که فرمود لو کان البحر مدادن لکلماتی لنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی، انسان را به شرح صدر دعوت میکند. معمولا این روایت خصال را ملاحظه فرمودید، هر کسی باید مشکل خودش اول حل بکنه. ما که در این کسوت و این لباسیم، ائمه علیهم السلام فرمودن مشکل اهل این لباس همون حسده. کسانی که اهل دانش و فکرن مشکل مالی ندارن، مشکل مقام و امثال ذالک دارن. چند گروه هم که با چند گناه گرفتار دوزخ میشوند، یکی همین کسانی که در این کسوتن گرفتار حسدند و با حسد به جهنم میروند. این رو تو روایات ما فراوان است، تو خصال در بحث سته هست که شش گروه به شش گناه به جهنم میروند. یکی شمید علاجش همین است. ما اگر دیگری دیم ترقی کرد، خب راه برای ما هم بازه. ما اگر بهتر از اون نشیم مثل اون خواهیم شد دیگه، جا برای حسد و رگرای نیست. این کمال را او کی داد؟ خدا. تموم شد؟ نه. راه هست؟ بله. به ما هم میده؟ بله. خب جا برای حسد نیست. این که فرمود لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، جای هر گونه حسد و امثال ذالک تنگ میکنه. دلیلی ندارد که ما از پیشرفت دیگری نگران باشیم. خب حالا او رشد کرده، بسیار خوب. ما اگر بالاتر از او نرویم، مثل او راه که فراوانه. اگر چون چه به ما گفته این دعاها را بعد نماز بخونی، تو قنوت بخونی، یا من لا یشغله شأن عن شأن، لا یا من لا یشغله شیء عن شیء، این دعای القمه بعد از زیارت عاشورا همین چیز هست دیگر. همه دعاها که مربوط به طلب مغفرت در عالم قیامت نیست، طرز زندگی را هم به ما نشون دادن. فرمود بخوانید یا من یکفی من کل شیء ولا یک، این حرز وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه است. خب این دعای القمه که بعد از زیارت نورانی عاشورا خونده میشه همینه دیگه. خب وقتی خدا دی چیزی رو به دیگری داد، به ما هم میتونه بده، باید جا نداره با غصه بخوریم یا در بار دیگری حرف تلخ بزنیم یا نگران کنیم. بهتر از او رو میتونه به ما بده، به شرطی که از او بخواهیم. بنابراین این که فرمود کلمات الهی نامتناهیست، که نخواست خودنمایی بکنه، که فرمود این کرمش نامتناهی، نعمش بی‌پایان. این تشویق به خوندن است، این ترغیب به خوندن است. فرمود ما مائده و معدوبه به سفره گستراندیم من الازله الالعبد، منتها ازلیت اونها بالعرض است، ابدیت اینها هم بالعرض. یه وقتی هم کل بساط جمع میکنیم، چون چونگی تو نفخه زور چیز نمیمونه. فرمود یه وقتی جمع میکنیم، یه وقتی پهم میکنیم، مگر تو نفخه زور که شد بهشت رو بهشتی میمونه؟ هنوز بهشت بهشتی ها نرفتن بهشت، ولی خبری با نفخ صور هیچ چیزی نمیمونه. چه سلطان عزت علم برگشود، جهان سر به جیب عدم درگشود. خب اگر اون دفعتا سفره عالم رو جمع بکنه، میشه نفخ صور اول، بعد این سفره رو پهن بکنه، فعضا نفخ فیه اخرا فعضا هم قیامون یندرون، اگر کار به دست اوست، به ما هم گفته بخوانید من به شما بدم، چرا نخونی؟ بنابراین این آیه میتواند بسیاری از شرح صدرها را تأمین بکنه، بسیاری از تنگ نظری ها را تأمین بکنه. یک سخنی از ابن عباس بود که در اوائل طلبگی خیلی از ما تجربه میکردی، که اگر کسی این آیه 110 سوره مبارکه کهف رو بخونه، هر وقتی که خواست پاشه پا میشه. خب بالاخره جوان است، خواب دوشینش دشوار است که بالاخره برای نماز برخیزه. گفتن اگه خواستن برای نماز برخیزن یا بالاخره کاری داشتن، این آیه 110 بخوانن با قصد اینکه در چه ساعتی برخیزن برمیخیزن. این رو ابن عباس نقل کرده، بعضی از مفسرین هم آوردن. حالا این مطلب آیا صحیح است یا نه، سند درست است یا نه، این یک چیزی است. اما اون نکته اساسی که در این گونه از روایات هست این است، این است که این آیه شما رو بیدار بکنه. اون مهمه. حالا اون خواب بالاخره رفع عن النائمه هست دستای قصد فرمود این اون حرفی که حالا یا ممکنه ابن عباس خودش متوجه نشده باشه که داره چی نقل میکنه و استادش که وجود بارک هست امیرت چی فرموده شاید به او بینهن نرسه. این مهم نیست که حالا انسان کاری که الان با این ساعتهای زنگ فوک میشه اون کار رو نباید از این آیه توقع داشت. از این آیه با چیزی توقع داشت که نه از زمان ساخته است نه از زمین، اون آدم بیدار میکنه. حالا فلون ساعت نشد فلون ساعت خب غرض اینه که اگر چون این آیه ما رو بیدار میکنه چرا بیدار نشیم؟ مثل برای بیداری ما آمده دیگه، هم برای حیات ما آمده هم برای بیداری ما. ما رو زنده میکنه، یک سالم نگه میداره، دو جلوی خواب ما رو میگرسه. همین کار از این برمیاد دیگه. فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم. یه وقتی هم این روایت رو الان حضور ذهن نداریم که این روایت کجا دیدیم، ولی تو همین بحثا این روایت نقل کردیم که کسی داشت نماز میخوند وجود بارک پیغمبر او رو صدا زد، این نمازش ادامه داد، بعد از که نمازش تموم شد رفت خدمت حضرت. حضرت فرمود چرا جواب ندادی؟ عرض کردم من داشتم نماز میخوندم. فرمود مگه نشنیدی که دعوت من تو را زنده میکنه؟ این دعوت من بر اون نمازت مقدمه، چرا نمازت نشکندی نیمدی؟ مگه نشنیدی خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ اینه. حالا اون حرف ابن عباس ولو حتی خودش متوجه نشده باشد که کی گفته به چی گفته، مطلب حق این آیه آدمو بیدار میکنه. کلمات خدا اونا محدوده، اومد ریشه حسد رو قطع میکنه. یعنی ما هیچ راه علمی نداریم برای حسد. اگر قرآن کریم فرمود کسی راه ابراهیم و خلیل رو طی نکرده سفیه هست، حالا معلوم میشه سفیه یعنی چی. بالاخره انسان یه وقتی خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری رو، ایشون میگفت بالاخره یا که مال مردم میدوزن، بالاخره این میوه یا اون غذا هیچ لذیذ چیزی لذیذ هست، برای اون لذتش بخوره. خب شما که حسد میبرزی، من که حسد میبرزم، فلون کس که حسد میبرزه، که درد رسمی اهل این کسوت است، این برای چی؟ یه چیزی میخوایم دیگه. خب اینجا که هست، دم دست ما هم هست. اگر او اقرب الینا من حبل الورید است، اگر او اذا دعاکم وقتی که دعوت کردید شما یجیب و ازاد آنه هست، و اگر کلماتش نامتناهی هست، و اگر لا یشغل هو شأن عن شأن هست، اگر لا یشغل هو شیء عن شیء هست، هیچ یعنی هیچ وجهی ندارد که ما برای دیگری حسد ورزیم، زوال نعمت او را به طلبی. این میشه صفه. این چنین است که ذات اقدس اله در سوره مبارک بقره فرمود ای کسی راه ابراهیم خلیل را طی نکرده سفیه هست. این یه تحقیری باشد. قرآن کتاب ادب است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. این سفیه هست. برای اینکه ما چی میخواییم؟ خب هرچی میخواییم دم دست ماست دیگر. دیگه دلیل ندارد به دیگری بد بگیم. خب این آیه ولو آدمو بیدار نکنی، چون اون بیداری از این ساعتهای زنکوک هم برمیاد، ولی حقیقت بیداری فقط از این آیه و امثال این آیه برمیاد. اگر آیه پایانی سوره مبارکه که به منزله فضلکه بحث است و نتیجه این سوره است بخواهد کسی ازش بهره برداری کند، خب بیدار میشود. و اون این است که پیغمبر علیه و علی آله آلاف و طیب و سنا مأموریت یافت که دو نکته را علنن با مردم در میون بگذارد تا مردم دستشون به طرف خدا دراز بشه. فرمود بگو من بشرم، یک بگو من مثل شما، دو قل حذف کرده انما انا بشرون، یک مثلکم، دو و شما چه توقعی از من داری؟ معجزه میخواهید صبر بکنید، استجابت دعا میخواهید صبر بکنید، همه این کارها به عنایت الهی برطرف میشه، ولی از من چیزی نخواهی. قل انما، وقتی که خدا داد و ما میشیم جوامع الکلم، وقتی شدیم جوامع الکلم، اگه به زیارت ما آمدید گفتید بکن فتح الله بکن یختن، درست گفتید، برای اینکه همه این کلمات بعد از ماست. اگر کسی صادر اول شد که اینهاین، چون در اونجا کثرت در کار نیست، اینا نور واحده و اول ما خلق الله هم نور همین ذوات قدسی است. این کلمات بیکران از بیکران تا بیکران بعد از ایناست، اینا میشن جوامع الکلم. اینی که مرحوم ابن میثم در همون جلد مقدمه جلد اول شهر نهج البلاغه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد که اون حضرت فرمود اعطی تو انا جوامع الکلم و لقد اعطی تو انا جوامع الکلم و اعطیت یا علی جوامع الکلم. همینه جوامع الکلم، تنها این قاعده فقهی یا قاعده اصولی نیست که مطالب دیگر را زیر مجموعه خود داره، این هم جز جوامع الکلمه. اما اگر صد روزه ایل عالم کلمات الهی است، اون کلمه جامعه که روح ولایت هست جوامع الکلمه دیگه، این محذوری ندارد. نباید دنبال سند گشت تا بگیم فلون شخصی که تو زیارت جامعه هست برای ما شناخته شده نیست. این مطلب در روایات فراوان هست، تو نهج البلاغه است. اینا عیبه علم الهی هست، معدن وحی هست، عیبه صندوق. خب این که تو نهج البلاغه هست، اون کلمات اصلی این زیارت تو کلمات نهج البلاغه هست، تو جوامع اولیه روایی هست. خب عیبه یعنی صندوق، صندوق علم الهی باشه کافیه دیگه. خب پس بنابراین این بخش پایانی آدمو بیدار میکنه، بیداری هم همینه. جزا فرمود به این که حالا اون ممکنه درست باشه، برفرضم اگرم درست نبود خیلی جای نگرانی نیست، برای اینکه مثلا درباره سند باید بحث بشه درست نشده یا خواننده خوب با اخلاص نخونده به ماننده. قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اما گاهی ممکنه سوال بشه به اینکه بهشتی ها که حالا رفتند و بهشت اونجا باشند و بخورند و لذت ببرند و در غرف مبنیه باشند و حور و غلمان باشه، خب که چی؟ برشون عادی است. این چنین نیست که اونها لذت نبرند، اونها از کار خودشون لذت میبرند. در دنیا انسان باید کشاورزی کنه و کشت و زرع بکنه تا میوه و نان در بیاره، اما اونجا درختاش آماده است ولی میوه ندارد. اگر میوه دارد با کلمات بهشتی ها میوه پیدا میکند. در سوره مبارکه یونس این مطلب گذشت، آیه 10 سوره یونس که دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. زیر این آیه 10 سوره مبارکه یونس اون بحث مبسوط گذشت که بهشتی اگر بخواهد میوه بچیند چی میگه؟ خودش میره میچینه، به دیگری میگه برای من میوه بیار، یا نه دعواهم فیها سبحانک اللهم با تسبیح میوه پدید میآید. با تسبیح دعواش همینه، دعواهم فیها سبحانک اللهم. با یکدیگر برخورد هم که دارن سلام است، یعنی غیر از سلم و سلام بودن و وفا و صفا چیزی نیست. اینا چون نزعنا ما فی قلوبهم من غل، کندیم، کندوکاف کردیم قلبهای اینها را از نسبت به کینه دیگری تدهیر کردیم، نسبت به همه با صفا و وفا هستند. در سوره مبارکه 8 هم دارد که دعای مؤمنین، اینا که اهل بهشتن، دعایشون هم همینه. دعا تنها این نیست که خدا یا وسعت رزق به من بده یا عاقبت امور من خیر بکن، اونا دعاست، اینها هم دعاست که ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. این تو سوره مبارکه 8. مردان الهی به خدا عرض بکنن والذین اذا جاءوا من بعدهم یقولون ربنا کذا و کذا و کذا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. این دعای مردان مؤمن است در دنیا. همین مردم در قیامت هم به نزعن و مافی صدور من غلن، اینا در شب و روز تو دعا تو نماز تو قنوت غیر قنوت میگن خدایا کینه کسی را تو دل ما قرار نده. آقا چه کاری است؟ یه بلایست تو دل آدم دیگه. این کینه که آمد آدم سویزن پیدا میکنه، صد سعی میکنه او را از پادر بیاره به ماننده، خودش هم در زحمت اکلش دائم است. اما این اکل با چی دوام پیدا میکنه؟ با همین تسبیح، چون تسبیح اینها دائم است. اینها دائما به یاد خدایی هست. دعواهم فیها سبحانک اللهم ایک و تحییتهم فیها سلام، این دو وقتی میبرن میل کردن و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. تکلیف نیست، این ظهور ملکات است. اینا مثل فرشته ها، فرشته ها که مکلف نیستن که نظیر انسان بهشت و جهنمی چیز داشته باشن، اما اهل تحمیدن، اهل تسبیحن، اهل تحلیلن، اهل تکبیرن، با همین لذت میبرن، با همین در تکاملن. و آخر دعواهم الحمدلله رب العالمین. پس میوه یافتن اونها با سبحان الله است، برخورد اونها مصالحت آمیز است بعد از اینکه میوه را میل کردن. و آخر دعواهم الحمدلله. اینا از این ذکر خدا بیش از اون لذت میبرن، مثل فرشته ها. خب پس در اونجا لذت از همین قبیل است و دوام لذت هم از همین قبیل است. اکل او دائم است، برای اینکه تسبیح اینا دائم است، تحمید اینا دائم است و مانند. اما در این مثل بشر عادی دیگه، یأکل و یمشی فی الاسواق، من متولد شدم، پدر و مادر دارم، مکلف هستم، مثل شما میمیرم. بله دیگه، اون چرا که بل اون به جهت ولایتشون است که مسلط شد. در همون جریانی که فرمود ما قلعت و قلعت خیبر به قوت قضائیه ولیکن به قوت ملکوتیه به نور ربها مضیئه، که اون بزرگوار میگوید قوت جبریل از مطبخ نبود. فرمود این که دیدید من در خیبر رو کندم، نه در اثر اینکه قضای خوبی خوردم. هم بعضی هم که نقل کردن حضرت نرفت دست بزنه در خیبر رو باز کنه، همین که اراده کرد در کنده شد، نفرمود با دست. این به قوت ملکوتی است دیگر. خب اینا مریض میشن، اینا سالمن، اینا میمیرن، اینا سنگ اگر به پیشانی اینها بخوره میشکنه، در بدندان اینا سنگ بخوره میشکنه. خب همون این دو مطلب بگو مردم، قول این وحی الهی است، تو از تو توقعی نداشته باشن. اما از اون به بعد دیگه جوامع الکرمی، کل عالم زیر مجموعه ولایت است. قل انما انا بشر مثلکم، اینجا اما یوها علیه میشه وحی نبوت، چون صادر اولا جوامع الکرمن، اون لوکان البحر و مدادن لکرمات ربی زیر مجموعه این هاست، و اینا صادر ثانی و ثالث و رابع هم دیگر. اگر اول ما خلق الله نور و نبینا است، و اگر این اهل بیت در اون مقام قدسی نور واحدن، پس این نور میشه صادر اول، میشه جامع الکلم، بقیه زیر مجموعه اینا هم دیگر. اگر اونا عالم باشن به گذشته و آینده به تعلیم الهی که محذوری ندارن، و اگر وجود مبارک آدم معلم ملائکه است، مقام آدمیت معلم است، نه آدم شخصی که بگیم قضیتون فی واقعت تموم شد. الیام وجود مبارک ولی است، ارواح و نافدا معلم ملائکه است. این مقام مقام معلم است، یا آدمو انبئهم، یعنی مقام آدمیت، مقام انسان کامل، مقام معلم ملائکه بودن است. این باید جامع الکلم باشه تا کلمات دیگر را زیر مجموع خود داشته باشه. فقط مردم بگو هر روز مزاحمتون نشن، هر روز از تو معجزه نخوان. بله، اگه اراده الهی شد شق قمر میشه، شق دریا میشه، شق صحرا میشه، شق سنگ میشه، شق زمین میشه، همه اینا رو خدا شق کرده دیگه. فرمود فجر به عصا کل بحر، اون شق البحر شد. در جریان قارون فرمود خسفنا بهی به بداره الارض، این شق الارض شد. اقتربت ساعت و من شق القمر، اون شق الارض شد. اگر نار بود، هوا بود، زمان و زمین بود، منشق شد. فرمود اگر وحی الهی باشه و دستور الهی باشه، تو چون جامع الکلمی و جزء جوامع الکلمی، همه این کلمات به اذن من از تو پیروی میکنن. قل انما انا بشر یک، مثلکم دو، اما یوها الیه، این میشه نبوت. چی به من وحی فرستاده میشود؟ توحید و معاد. پس نبوت من ثابت میشه با یوها الیه، نبوت و معاد ثابت میشه به انما الهکم اله واحد یک، به من کان یرجو لقاء ربه دو. چون مبدا حق است، منتها حق است، چون که در بحث روز قبل داشتیم، بین اون آغاز و انجام راه است. راه هم همون عمل صراط مستقیم است دین. راه که شد راهنما میخواد. اون راه چیه؟ عمل صالح است. فلیعمل عملا صالحا. این اختصاصی به صوم و صلات ندارد. چه صوم باشه، چه صلات باشه، چه عمل فردی باشه، چه عمل جمعی باشه، این ابا عمل صالح را ای و عمل امکان ای رو مخلوط نکنی. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربهی فی ای عمل امکان احدا، چه شرک خفی، چه شرک جلی، چه شرک مسلول، چه شرک مشهور، چه شرک مغفور، چه شرک غیر مغفور. این هم نکره در سیاق نستد. هیچ کسی رو شما چی میخوایی؟ شما دیگری را که شریک کار خود قرار میدید، این مشرک که دیگری را شریک در دیدن یا شنیدن قرار میده، میشه مرائی یا میشه اهل سمعه، چی طلب میکنه؟ یا میخواد به خیر دیگری برسه یا از شر دیگری مصون بمونه؟ این دعای نورانی جوشن کبیر که زار و نافع را منحصر در خدا کرده، پس او زار است، او نافع است. خب دوستان دنبال دیگری که میگرده. قبلا هم از صدر الدین قورمی نقل شد که هیچ کسی عمدن گناه نمی کند مگر اینکه او مشرک است. پس گناه به شرک برمیگرده. منتها چون این گناه ها شرک خفی است، شرک مستور است، شرک ضعیف است، امید بخشش است. چرا گناه نمی کنه مگر اینکه مشرک باشه؟ برای اینکه یا به دیگری معتقد شد که کار دست او، او ضار است، او نافع است، چیزی از او در میاره، در حالی که ضار و نافع خداست. دیگران لا یملکون الا انفسهم، یا نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. دیگری مشکل خودش حل نمی کنه، چرا سر مشکل شما؟ یا برای اینه، یا نه برای نفع از دیگری یا در امان بودن از ضرر دیگری نیست، یک گناه شخصی است، در این نامحرم نگاه میکنه. یه وقت است که برای اینکه از خیر دیگری بهره بره یا از شر دیگری محفوظ بمونه، بی راه میره یا راه کسی رو میبنده. این شرک است در ربوبیت که دیگری را شریک خدا قرار میده. یه وقت است نداره، دروغ میگه یا نامحرم نگاه میکنه، این خودش شریک خدا قرار میده. چرا؟ تحلیل اون بزرگوار اینه، اگر کسی چشمش افتاد به نامحرم، یا یک کاری را سهوان خطاً نسیاناً استراراً استراباً نمیدونم الجاءاً اجباراً اطراحاً انجام داد که بر اساس حدیث رفع گناه نیست. اگر یک کاری را عالماً آمدن بدون عذر در انجام میده، این گناه هست. معنای گناه عمدی یعنی چی؟ یعنی خدایا من میدونم شما این رو فرمودی، در قرآن گفتی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، گفتی هیچ منم اضطرار ندارم. وقتی طبیب است داره معاینه میکنه، خب حرف دیگه است. منم هیچ عذر ندارم، هیچ عذر ندارم، اضطرار نیست، چشمم نیفتاد ولی میخوام بیفته. و میدونم تو در قرآن گفتی قل للمؤمنین، ولی به نظر من باید این کار رو انجام بدم. این هر همون هر به شیطان دیگه، همون شرک دیگه. هیچ یعنی هیچ، شما هیچ گناهی نداری مگر اینکه به شرک برمیگرده، یا شریک قرار دادن دیگری که من این کار میکنم از خیر دیگری استفاده برم، یا از ضرر دیگری مصون بمانم. خب این دیگری رو شریک خدا قرار دادن، یا نه داره یه نامحرم نگاه میکنه، آل من آمده، هیچ استراری هم در کار نیست، چشمش هم نیفتاده، میگه خدایا تو فرمودی که این کار حرامه، ولی به نظر من نه اب نداره، من دارم نگاه میکنم. این غیر از اونه؟ غیر از انا خیر و منه، حرف شیطان غیر از این بود؟ گفت شما فرمودی که سجده بکن، ولی به نظر من انا خیر و من، هیچ گناهی نیست مگر اینکه به شرک برمیگرد. لذا ما یؤمن و اکثر هم به الله الله و هم مشرکون، همینه دیگه. بنابراین در اون آیه که فرمود اکثر مؤمنین مشرکن سرش همینه. البته در زیل اون روایتی بود که قبلا همون روایات خونده شد که امام سلام الله علیه فرمود این که میگن لولا فلان لهلک تو، یکی از مصادیق اینه. خب ولا یشرکو فی حکم ای احد، در به عباد در بی احد، نه خود را که بعد بگویم فرون شخص به اینجا رسیده، نه دیگری را. این حرفیست که ما از این آیه میفهمیم، اما اونا که راه های دیگری را طی میکنن گفتن که ما اینجور میفهمیم، ولی مفسران عادی جور دیگه میفهمن، حق با اونهاست. الان ما که داریم حرف اون آقا را نقل میکنیم برای دو نکته است. یکی این که ایشون میگوید حرف مفسران صحیح است که ولا یشرک به عبادت ربه احدا، یعنی هیچ کس را شریک کار قرار نده، ریا نکنه، سمعه نکنه اینا. اما راهی که ماها داریم این راه میگوید هم صحیح است. این رو نقل میکنیم تا روشن بشه که سخن از سخن غالب اونها این است، یعنی اونها که کتاب های عرفان نظر نوشتن، اهل این رشتن، کتاب نوشتن، اونا میگن مقام احدیت در دسترس احدی نیست. شما میخواه احد رو عبادت کنی یا رب را؟ شما فقط رب رو عبادت کن. احدیت را بخواهی با ربوبیت هماهنگ کنی که هم ربوبیت عبادت کنی هم احدیت را، شدنی نیست. چون اونجا که جای احدیت است تو نیستی. اگر جای احدیت است، احدی در قبال احدیت نیست. قبلا هم در ذیل همین سوره و آیه همین سوره مبارکه کهف که محل بحث است، در ذیل آیه 28 همین سوره که فرمود یریدون وجهو، حرف ایشون رو نقل کردیم که گفته که اصلا ذات اقدس اله در دسترس درک هیچ پیغمبری نیست. و سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله علیه هم ذیل همین آیه گفته بود که به اما ذات المتعالیتو فلا سبیل الیه لاحد، همه بچه الله رو عبادت میکنن. اون مقام بسیط محض که بسیطی صرف است، یا همه یا هیچ، همه محال است پس هیچ. ما با وجه خدا کار داریم، با رب کار داریم، با خالق کار داریم، با همین اسماء حسنای الهی کار داریم. مفاهیمی از این اسماء به دست میاریم که پشت این مفاهیم مصداقی هست، اینا که ماهیت نیست که او رو نشون بده، مفهوم است، مصداقی هست برای ما نسبت به ذات همینه. اینی که سیدن استاد امام رضوان داره در هم اون تعلیقاتشون بر فسوس فرمود و اما الهویت المحضه، ذات احدیت، این معبود هیچ پیغمبر است، این مشهود هیچ پیغمبر است، این مقصود هیچ پیغمبر است. سه تا قضیه ساله برای ذکر کردن برای همینه، برای اینکه او بسیط محض است. نمیشه گفت من یه قدری از او فهمیدم. این که میگن به قدر خودمون، به قدر خودمون، از باب تشبیه معقول به محسوس اینه. این آفتاب که جرمش برای ما قابل دیدن نیست، که بارها به عرض رسید، حتی در زمان کسوف میگن اگر کسی با چشم غیر مسلح بخواهد گوشه از اون آفتاب رو ببینه کور میشه، چه رسد به خود جرم شمس. جرم شمس برای ما دیدنی نیست، اون چی که ما میبینیم نور اوست، عالم و نور آفتاب اداره کرده و ما هم تردید نداریم که آفتاب میبینیم چون نور او رو میبینیم. اما همون آفتاب در برابر یه آینه 10 سانتی خود اون آفتاب به تمامه خودش نشون داد، اما این آینه 10 سانتی به اندازه خودش میبینه. این که گفته شد آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی، این به قدر تشنگی مال این سطحه، نه اون سطحه، نه یعنی عبد سالک بالا میره بالا میره خدا را به اندازه خودش میشناسه، خیر، این پایین است پایین است پایین است. او با 100,000 جلوه برون آمده که من با 100,000 جلوه تماشا کنم تو را، اما این به اندازه خودش الله را میبینه. الله تبعیض نشد، خدا بعضیش نشون نداد، همش نشون داد، اما این آینه به اندازه خودش الله را ببینه. اگر اندازه هست در زمین است نه مافوق، در طبیعت است نه مافوق طبیعت. احد را اینا اینجور معنا میکنن، گرچه ما که دستمون از همه جا کوتاه هست، از همین احد مانند سایر مفسرین همین رو میفهمیم که بنده موظف است هیچ کسی را شریک عبادت خود قرار نده، نه ریا کنه نه سمعه. ولی حرف اون بزرگان این است که مقام احدیت معروف هیچ کسی نیست، معقول هیچ کسی نیست، مشهود هیچ کسی نیست تا او را بتوان عبادت کنند. خود مواظب باش، تو فقط مقام ربوبیت رو میتونی عبادت کنی، برای اینکه با احدیت رابطه نداری. حالا انشاءالله هر جا هستی جعلکم مبارکن اینما کنتم، هشتتون با قرآن اثرت باشد، در سخنرانی ها، در مجالس، در مباحث، در مطالعات با کتاب الهی باشید که انشاءالله سفیران حق باشید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.